زیادی به بازار پول یعنی بانک ها میاد، در صورتی که در تمام دنیا شرکت های دانش بنیان و فناوری محور حدودا 40% این شرکت ها تأمین مالی مستقیمشون از بازار سرمایه هست و بازار سرمایه بسیار بسیار موفق عمل میکنه. در کشور ما اون 40% که متوسط جهانی بود، در کشور ما یه چیزی زیر 2% شرکت های دانش بنیان ما از بازار سرمایه دارن استفاده میکنن. حتما در سال 1401 وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی حتما باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشن و میدونید بانک مرکزی در اصل سیاست گذاری پولی کشور رو انجام میده، مانیتری پالیسی رو انجام میده و وزارت اقتصاد و دارایی سیاست گذاری مالی یعنی فیسکال پالیسی رو انجام میده و همیشه بایستی که برای اینکه بهره‌وری در حوزه‌های مالی و سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی افزایش پیدا بکنه، هماهنگی بسیار بسیار تنگاتنگی باید بین وزیر محترم اقتصاد و دارایی و همکارانشون و رئیس کل بانک مرکزی و همکارانشون باشن. ما در طول 40 سالی اول انقلاب داشتیم مواردی که اختلاف نظر بوده بین وزیر وقت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی، خدا رحمت بکنه مرحوم دکتر نوربخش رو داشتیم، بسیاریشون توانمند بود در حوزه‌های مالی و حوزه‌های بانکداری، و از این طرف آقای دکتر حسین نمازی عزیز و بزرگوار و استاد دانشگاه رو داشتیم. اما در عمل این دو بزرگوار به لحاظ سلیقه‌ای و سیاست‌گذاری اختلاف نظر داشتن، یا در دوره‌های بعدی هم داشتیم آقای تماس مذاهبی داشتیم که هرچه حتی منجر به استعفای این عزیزمون شد به خاطر اختلاف نظر. هرچی این اختلاف نظرها در حوزه مالی و پولی کمتر باشه، ما میتونیم تأمین مالی هدفمندی رو به بخش‌های اقتصادی به ویژه حوزه دانش بنیان انجام بدیم. لذا اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کردن از آرزوهایی بوده که رئیس کل بانک مرکزی جدید آقای دکتر علی صلاح‌آبادی که از همکاران و دوستان قدیم ما هستن، انشاءالله بتونن این کار رو انجام بدن و استقلال بانک مرکزی رو بتونن به حد اعلای خودشون برسونن. ما اون موقع میتونیم بگیم که رابطه بانک مرکزی با دولت در بهترین شرایط خودش اتفاق افتاده.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. من یه سوال از محضر شما دارم. در این میانه جذب اسپانسر امکان پذیر نیست و اینکه سرمایه گذاری حتی به صورت شخصی و فردی اتفاق بیفته؟ ما تو خارج هم میبینیم که یک فرد میاد و به صورت اینکه حمایت مالی میکنه و اسپانسر یک برند میشه، یک تولید میشه، حالا خودش هم هیچ نقشی تو اون تولید نداره اما سرمایه‌اش رو میاره برای حمایت و بعد به موفقیت هم میرسن.
بله بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید. من در دو روز گذشته اصطلاح سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا VC ها رو گفتم یا ونچر کپیتال ها. اینها سرمایه‌گذاران عمدتاً بخش خصوصی هستند که توسط شرکت های دانش بنیان یا سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری هر کشوری این سرمایه‌گذاران توجیه میشن و محصولات دانش بنیان و محصولات فناوری بنیان یا خدمات فناوری بنیان به اینها توضیح داده میشه و توجیه مالی اقتصادی و فنی اینها کاملا اقناسازی میشه و در آن صورت سرمایه گذاران خطرپذیر ونچر کپیتال یا سرمایه گذاری خطرپذیر خودشون رو انجام میدن و پذیرش این ریسک حرکتی این شرکت دانش بنیان رو انجام میدن. عمدتا سرمایه گذاران خطرپذیر چون عقلانیت بالایی دارن به لحاظ اقتصادی در محصولاتی یا در خدماتی سرمایه گذاری میکنن که ضریب برگشت سرمایهشون و سود مناسبشون خیلی بالا، بلیزا با تمام جزئیات و محاسبات احتمال برگشت سرمایه و سوداوری خوب میان در شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری میکنن. خوشبختانه در کشور ما هم در از سرمایه گذاران خطرپذیر وارد شدن، البته هنوز ما با نقطه ایده‌آل فاصله داریم و انشاءالله بتونیم که این سرمایه گذاران خطرپذیر رو توجیه بکنیم که اگر در محصولات بکر و محصولات بازارپسند و محصولاتی که براش خلق نیاز میکنیم و جامعه و دنیا و بین الملل بهش نیاز داره، اون موقع سرمایه گذاران خطرپذیر با اطمینان بیشتری
بله
سرمایه گذاری میکنه. بله خب در مجموع کار سختیه
کار سختیه. بله کار سختیه. و من یه نکته دیگری به ذهنم رسید که در واقع شما مدیریت می‌فرمایید و پخته، و حالا من یک سوال خام از محضر شما می‌پرسم، شما با پختگی هرچه تمام‌تر و به زیبایی توضیح میدین. مسئله‌ای که من داشتم بهش فکر می‌کردم مبحث تبلیغات هست که در این جهت بسیار حائز اهمیت، نوع تبلیغات خیلی مهمه و شفاف سازی مالی که خدای نکرده به فساد این حرکت کشیده نشه، این حرکت های ارزشمند.
خانم نیرومند عزیز، من نمیدونم حالا این هوشمندی شماست، ولی ما هر دو آرزه رو در زیستبوم نوآوری داشتیم، یعنی فقدان نظام اطلاع رسانی خوب و شفاف که هم در بنیاد ملی نخبگان و هم در معاونت علمی و فناوری، این فقدان نظام اطلاع رسانی خب خیلی حس میشه.
بله.
امسال خب شما میبینید خود صدا و سیما از همون روز اولی که شعار سال اعلام شد، خب یه مقدار تقریبا برنامه‌ها رو با ضریب بیشتری داره انجام میده، ولی به نظر میرسه که ما نیاز به یک نظام اطلاع رسانی جامع داریم تا فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در لایه‌های مختلف مردمی تصدی پیدا بکنه. و ما یه اصطلاحی داریم، یعنی مردمی سازی علم و فناوری، و اگر این اقتصاد دانش بنیان مردمی بشه از طریق نظام اطلاع رسانی شفاف، مطمئن باشید که کار برای بچه‌های شرکت دانش بنیان و متخصصین بسیار راحت شد.
ان شاء الله.
من یه شفافیت هم عرض بکنم که بسیار مهمه. ما بودجه کلانی رو به معاونت علمی و فناوری دادیم، ولی در نهایت بایستی که قطعا یک نظارت جامعی هم باشه. خوشبختانه سرمایه گذاری در نقش اقتصاد دانش بنیان خیلی فواید داره. من یک فایده اصلیش رو بگم چون فرصت تموم شده، بسیار بسیار کم هزینه است سرمایه گذاری در نقش اقتصاد دانش بنیان. من فقط یه آمار به شما بگم، من ایجاد یک شغل پایدار و شغل شناسنامه‌دار و شغل هویت‌دار تو کشور به قیمت تمام شده نرخ سال 1400 اگر بخواید حساب بکنید، به طور متوسط و میانگین عرض می‌کنم حدود 350 میلیون تومانه. مثلا در صنایع نفت و گاز این رقم خیلی بالاتره. ایجاد یک شغل پایدار و شناسنامه و هویت‌دار، این برخلاف اون انتقاد نظری بود که اون مسئول گفته بودن که با 1 میلیون تومان هم میتونیم شغلی رو به وجود بیارم، که بیشتر به طنز تلخ ما میتونیم تلقی بکنیم. نه، ایجاد یک شغل پایداری که برای کشور سودمند باشه و شناسنامه دار باشه، به طور متوسط بین 350 تا 400 میلیون تومان هزینه شه. این شغل پایدار ایجادش در شرکت های دانش بنیان خیلی کمتره. این که گفتم کم هزینه داره به خاطر اینه. ایجاد یک شغل پایدار درست و حسابی در شرکت های دانش بنیان رقم بین 30 میلیون تومان تا 100 میلیون تومانه.
صحیح.
یعنی 1/10 جاهای دیگه شما در شرکت های دانش بنیان میتونید سرمایه گذاری بکنید.
بله.
ولی ما توسعه اقتصاد دانش بنیان واقعا یا راه میانبره برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها، که خب معضل بیکاری در این قشر خیلی بالاست.
درسته.
و امیدواریم با این توجهی که شده و الحمدلله صدا و سیما داره کمک میکنه، برنامه شما هم کمک میکنه، مطبوعات دارن کمک میکنن، همه دارن کمک میکنن، تحت وحدت فرماندهی و با برنامه ریزی و حساب شده انشاءالله بتونیم که در زمینه‌های مختلف به شرکت‌های تولیدی و خدماتی دانش بنیان کمک بکنیم، به ویژه در حوزه تأمین مالی اینها، کیفیت مدیریت و رهبری شرکت دانش بنیان، آموزش مدیریت مدیران شرکت دانش بنیان و متخصصین، و از همه مهمتر تأمین مالی هدفمند به شرکت دانش بنیان و بین المللی سازی و بازارسازی و بازاریابی برای این شرکت ها تا بتونن به سوداوری بسیار خوبی
به امید خدا. خیلی متشکر، خیلی دلسوزانه و فوق‌العاده ارزیابی کردید و تبیین کردید و به نتیجه رسوندید بحث امروز رو. خیلی متشکرم از شما دکتر حمزه‌پور، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. به پای بهار 18:10 است و رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز این برنامه رو میتونید بشنوید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون. به راحتی میتونید برنامه های شبکه های مختلف رادیویی رو بشنوید، حتی شبکه های استانی رو میتونید بشنوید و من توصیه میکنم حتما اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمید. خیلی هم راحته، به این نشانی iranseda.ir رو گوشیتون به راحتی میتونید نصب کنید و بهره مند بشید. حالا که نصبم کردین دیگه ایران صدا رو تلفن همراهتون بریم یز دیگه اصلا زمان رو از دست ندیم. زهرا خانم دهقانی زاده گزارشگر محترم صدای مرکز یزد، سلام خدمت شما، سالتون خوش، حالتون خوش، عیدتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا. من هم سلام عرض بکنم خدمت شما همکار محترم و همه شما شنوندای عزیز، هم وطنای خوبم که صدای ما رو میشنوید از مرکز جغرافیا ایران یزد. عید مبارک، 100 سال به این سالا، ایشالا که سال ما تنگ و رست و دلخست باشه.
میدونی از چیه یزدی ها خوشم میاد زهرا خانوم؟ از اینکه اینقدر با این گویش زیباشون به فکر حفظ هویت منطقه‌ایشون هستن که حتی برنامه‌های مختلفم، برنامه‌های شما رو، مرکز شما رو زیاد شنیدم، برنامه‌های مختلف رو حاضر نیستن به زبان به گویش دیگری اجرا بکنن و این یکی از مواهب صدای مرکز یزد هست و این یک اصالتی هست که خیلی ارزشمنده. درود بر شما، آفرین به شما.
زنده باشید، متشکرم. ان شاءالله که همه ما بتونیم هویت ایرانی اسلامی خودمون رو هر جا که هستیم با همون آداب و سنن قدیمی حفظ بکنه. مردم یزد از قدیم تا به حال به مردم قناعت سیشه معروفن، به واسطه یه تلاش و کوشش و همت والاشون به بالاخره قنات هایی که در شهر و دیارشون تو دل کبیر احداث کردن باعث آبادانی شدن. کی الان باورش میشه که توی یزد تو دل کبیر ما محصولاتی مثل انار داشته باشیم که صادر بکنه به استانهای دیگه، یا زعفران کاری که چندین سال داره حرفش شاید ناب رو میزنه در بسیاری از زعفرستان‌ها.
خب وقتی مردم قناعت پیشه یزد که این همه مواهب دارن، الان انارش رو گفتی و زعفرانش، حالا بقیهش هم به ما بگو، چرا انقدر قطاباشون خوشمزه است؟
شهر یزد خودی شهر شیرینی آید. درسته که قطاب و باقلوا و پشمک و حاجی بادوم و کیک یزدیش خیلی خسته و شیرینه، اما تو هر خونه ای بری، تو خونه های یزد مخصوصا اگه مهمون بار اولشون باشی، چای نبات براد میارن. یعنی مسلم میدونن که مهمون باسی چای نباجر روش باشه. اگر هم یه وقتی مریض بشن یه کسیشون، اولین چیزی که توصیه میکنن میگن که شاید سردیتون کرده مادر، یک تو لیوان چای نباد بخوره که بهتر میشه. خاطر همینم هست که متاسفانه رتبه اولم تو دیابت دارن.
همون اتفاقا میخواستم بگم، وای 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 وای، اکثر یزدی‌ها باید دیابت داشته باشن. خب با این همه شیرینی های خوشمزه، والا من تو این عید این قطابا و اینا هر جا اگر که حالا پیش اومده، یکی دو جایی که رفتیم همش بوده دیگه، قطاب بوده، نمیدونم پشمک بوده، نمیدونم چیزای دیگه، خیلی خیلی مفصل شیرینی های شما، اسمای مختلفی هم داره، همش از همین قند زیادش آدم میترسه، جرئت نمیکنه بخوره، بعد یه دونه رو با ترس و لرز آدم میخوره، وای چقدر خوشمزه و فوق العاده است.
مگه میشه که 4 لوز بیارن جلو رو 10 میچینن یزدی ها قبل از عید؟ 10 شیرینی میچینن قبل از عید برای میموناشون و عزیزایی که از راهی دور و نزدیک میان براش میارن. میشه که 10 4 لوز بیاری و نخوری این 4 لوزای باقلوا و قوت تا به شیرین و تازشا؟ نه نمیشه. خودونن که میریم جایی هی میگیم نباس بخوریم، اما میبینیم نمیشه خود دست بکشی از این باقلوا و قوت تا چرا بیدی هست و شیرینی هاشم بخوره.
خب ببینم این همه شیرینی دارین، یه چیزایی دارین که به قول معروف شیرینی رو دیگه ببره منتفی کنه در واقع؟ مثلا حالا انار شما اشاره کردی، خب انار فکر میکنم خاصیت داره، ضد دیابته، میشه استفاده کرد، یا چیزی دیگری هست؟
ببینید ما یکی غذا داریم، یکی آشتا به اسم شولیه،
آره.
شولی ترش یا شولی سرکه بهش میگن.
بله.
که سرکه میریزن تو این چارتش همینه.
آره خوردم.
بله خوردت خب خیلی خوب.
بله بله. خب
ساده درست میشه همین سرکه که مخونم بالاخره ممکنه یه الان این دیابت ها پایین بیاره.
آها.
ولی خب اصل اصلش اینه که ما تو خوردن شیرینی یلوک صرفه جویی بکنیم، خودمون مراد بکنیم.
یلوک یعنی چی؟ یلوک یعنی یه ذره؟
بله یلوک یعنی یه کم و کی،
یه کم و بیشی رایت بکنیم. یلوک من اینو بنویسم یه جایی، یلوک یلوک خیلی خوشگله یلوک.
همکار محترم من میتونم لحظه مرکزی صحبت بکنم ولی خب میخوام که لحظه یلوک صحبت بکنم.
من همینو میخوام. ببین من همینو میخوام خواهر من، عزیز دل من، همکار نازنین من، من همینو میخوام. همین اصطلاحو الان منه حالا بی اطلاع یاد بگیرم. یه جا رفتم به هم میگن یلوک یلوک، بفهمم چیه. حالا اسفونی شد لحجه من، نشد یزدی.
بله ما حالا مثلا یلوک مخوام لحجه مرکزی تو باید بکنم تا بیدونه که من یلوکم، لحجه مرکزی و تیرونی بلدم.
آره. خب از اون آثار باستانی خوشگلتون بگی. من برای شما بگم که 7-8 سال پیش یه سماهی ماموریت اداره بودم و یه سماهی تو یزد بودم، ماموریت کاری بود، خیلی فوق‌العاده بود. یعنی هر جا که تو این یزد شما هست و من رفتم دیدم. اولین جایی هم که رفتم یه کتابخونه قدیمیتون بود که خیلی دوست داشتم کتابخونه های قدیمیتون رو ببینم که تو مرکز شهرتون بود اون موقع 7-8 سال پیش. بله بله. و اون کتابخونه تون یعنی اولین جایی که رفتم به حال کسی که به اصطلاح تو هتلشون بودیم بهشون گفتم که من راهنمایی کنین، من برم میخوام برم یه کتاب اصیل یزدی گیر بیارم که با گویش یزدی بتونم تو شهر شما حرف بزنم. بعد فکر کنن من یزدی هستم مثلا. اون موقع به نسبت موفق شده بودم، گویشم بدک نبود چون یه سه ماهی طول کشید. ولی خب دیگه آدم یادش میره دیگه، وقتی صحبت خیلی نکنه فراموش میکنه. اما فوق‌العاده بعد مردمتون مردم مهمان نوازی هن، انصافا خیلی خیلی.
حالا باید یا آروس یا دومات یزدی بگیره که گاه گذار یزدی باشه صحبت بکنه.
به 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 اینو خوب اومدی، امیدوارم یه عروس یزدی گیرم بیاد. بعد دخترای یزدی خیلی چیزن، خیلی اهل بساز، خیلی مؤدب، خیلی خانوم، خیلی با شخصیت. این چیزی که من اونجا دیدم خیلی دل نواز بود واقعا. شخصیت دختر خانوم
دارالمؤمنین و دارالعباده یزد از قدیم تا به حال اهل نماز و روزه و دیانت و در حال دارالمؤمنین بوده. اگر هم سختی میکشیدن سعی میکردن که بساز باشن و تو زندگی بسازن و زندگی بکنن. الانش هم ما داریم خانواده های زیادی که شاید زنها در سختی دارن زندگی میکنن، اما سعی میکنن که این پایه زندگی را حفظ بکنن و زندگیشون را نگه دارن.
درود بر شما. خب از جای دیدنیتون هم برای ما بگین که بی بهره نمونیم از این صحبت ها.
بید یز باغ دولت آباد با بلندترین بادگیر جهانش را ببینید. میدان امیر چخماق در مرکز شهر، روبروش بازار خان و بازار مسگرها، بازار کلاه دوستها، بازار پنجه علی، بازار خان و بازار زرگرها از بازارهای زیبای استان یزده. از اونجا میتونید برید آتش کده ی زرتشتیان را ببینید. از قدیم تا به حال مسلمان ها در کنار زرتشتیان زندگی خوبی داشتن و الان هم آثار زرتشتیان در شهر یزد هست. قدیم به یزد یزدان مگفتن. و اما جاهای دیگه هم میتونن برن مثل شهرستان های استان یزد. میتونن از مهریز با چشمه فصلی غربال بیزش دیدن بکنن، باغ پهلوان پورش را ببینن، بنات جهانی حسن آبادش را ببینن، برن ابرکو سر به 4000 سالش را ببینن، بافق نخلستان هاش را ببینن، اردکان و میبود کاروان.
منو میبود نمیبری، منو میبود نمیبری. میبود با اون آثار زیبا، با اون صنایع دستی بی نظیر تو. من هنوز بشقابا رو دارم، هنوز پیش دستی ها رو دارم.
سرامیکی ها و سفادی ها رو خریده
تو. فوق‌العاده است. بله یه خورشید خانم اون وسطش داره کیف میکنه آدم.
حتما.
خیلی متشکرم زهرا خانم دهخانی زاده، گزارشگر محترم صدای مرکز یزد. از قول ما به همه همکارانمون سلام برسونید و سال نو بر شما و همکاران عزیز و ارجمندمون مبارک باشه. انشاءالله که بهترین ها برای مردم سراسر ایرانمون و حالا با یزدیا داریم صحبت میکنیم و هم نشینی میکنیم برای اهالی یزد اتفاق بیفته. امیدوارم که کم آبی اذیتتون نکنه در 1401، مشکلات کشاورزی نداشته باشید. همش از مواهب و بهترین ها و زیباترین ها گفتیم، سختیایی هم برای شما مردم بوده و هست که البته شما قناعت میکنید و سعی میکنید که بگذرونید روزگار رو و در واقع به روی خودتون نمیارید این سختی ها رو، اما اینا رو ما میدونیم. ولی امیدوارم با همت والا و عالی که دارید بر این مشکلات هم بتونید تو شهرتون غلبه بکنید. متشکرم از شما، درود بر شما. به همچنین خانم دهقانی‌زاده عزیزم، خدا نگهدار.
سلامت، خدا نگهدار.
خش خش باشید، خدا حافظ.
خاک وفاداری بر رو شکوه تو، آبی کرم جاری بر رو شکوه تو، آبی کرم جاری آثار فرهنگ بوم و برد پیدا، دنیا به تحسین معماریت ترخواست، نقش تو در خاطر، عشق تو در باور، که می توان گفتن از این تو ای قلب ایران یزد، خورشید تابان یزد، ما را عجینه هست با روح و با جان یزد، با روح و با جان یزد، ای قلب ایران یزد، خورشید تابان یزد، ما را عجینه هست با روح و با جان یزد، با روح و با جان یزد.
پا به پای بهار، رادیو گفتگو، ساعت 18:23 است. امیدوارم که تا ساعت 19 هفته شب همراه ما باشید، این برنامه رو بشنوید. مهمانان بسیار عزیز دیگری پشت خط ارتباطی برنامه تا پایان زمان برنامه خواهند آمد و گفتگو انجام خواهد شد به امید حضرت حق. ماشاءالله به این همه مهمون، دست اله سادات مصطفوی رو میبوسم، دستش درد نکنه بابا، اینقدر فعالیت کرده، مهمانان عزیزی پشت خط ارتباطی میان، شما فکر نکنید به این راحتیه هماهنگ کردن و دعوت کردن، تشریف میارن دید و بازدید، فکر نکنید کار راحتیه. همینک هم مهمان بسیار عزیزی پشت خط ارتباطی برنامه هستند، سردار، سرتیپ دوم پاسدار، دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب شمال غرب، غرب و شمال غرب. سلام عرض میکنم خدمت شما سردار، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تبریک میگم این ایام فرخنده رو خدمت همه شنوندگان و همکاران محترم شما.
خیلی متشکرم،
در خدمت شما هستم.
خواهش
قرار
میکنم.
بود که یه توضیح کوتاهی در مورد قرن گذشته و ورود به قرن آینده عرض کنم.
بسیار عالی.
باید عرض کنم که نقاط عطفی در تاریخ بشر در قرن 14 ایجاد شد که آغاز قرن در ایران و در منطقه اسلام، آغاز قرن گذشته چنگال استعمار بر منطقه حاکم بود و بر اساس معاهده پیکو سرزمین‌های اسلامی و باقی مانده از عثمانی مثل گوشت قربانی بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد. در ادامه ستاره استعمارگران مقداری درخشان بود و در عراق هم ثورة العشرین با شکست مواجه شد در اوایل این قرن و نهضت ملی شدن نفت در ایران، هرچند که یک نهضت مردمی و ملی بود، اما باز استعمارگران نذاشتند به کام اصلی خودش برسه و مقداری با ناکامی مواجه شد و کودتای 28 مرداد ربع قرن سلطه آمریکا رو و سلطه مستکبرین رو در اوایل این قرن ایجاد کرد.
بله.
در میانه قرن سلطه‌گران بخت و اقبال خوبی نداشتند و ابتدای نیمه دوم در حقیقت سیستم استبداد و استعمار رفته رفته از ایران رخت بربست. با قیام خرداد 42 و در نهایت 22 بهمن و انقلاب اسلامی، در حقیقت نیمه دوم قرن که آغاز قرن 15 قمری بود، یعنی از لحاظ هجری شمسی نیمه قرن ولی آغاز قرن 15 قمری بود، در حقیقت قرن رو، آغاز قرن قمری رو حضرت امام قرن قلبی مستضعفان بر مستکبران نام نهادند که با ظهور انقلاب اسلامی در حقیقت منطقه غرب آسیا که غربی ها دوست دارن به اون خاورمیانه بگن، از لوس وجود غربی ها پاکسازی شد و منطق مقاومت و منطق انقلاب اسلامی در گوشه گوشه غرب آسیا مورد توجه جهانیان قرار گرفت. پایان قرن 14 و در حقیقت اواخر قرن که باید بگیم که سال گذشته بود، قرن رو بینام امام خمینی و امام خامنه‌ای و حاج قاسم سلیمانی نمیتون پایان ببریم و این نامها بر تاروک مقاومت و انقلاب دنیا، انقلابیون دنیا ندرخشند. لذا مظلوم ترین انقلاب طول تاریخ رو از دالان مساف با جهانخواران و استکبار جهانی به سلامت این سنام وارد قرن جدید کردند و بالاخره امید است که این قرن پایان به اصطلاح نظم ظالمانه جهان و قرن احیای تمدن اسلامی باشه
انشاءالله.
یک نگاه کوتاه اگر به اصطلاح از لحاظ سیاسی به اون قرن داشته باشیم،